بسم الله الرحمن الرحیم. از کردیم که در بحث جامعیت روایاتی که در بحث جامعیت باید شده در بحث جامعیت آیات و روایات بود. در روایات گفتیم که چند طبقه تقسیم میشه، طبقات چند طبقه شو پیدا کردیم، ممکنه یه مقدار حالا کم و زیاد بحثایش هم پیدا بکنیم. این تاریخی اولا روایاتی که روایات دامنه بر اصلاد که شمول قرآن و کتاب قرآن در همه حقایق و معارف تکوین و تشریع و علاوه بر نیازهای تشریعی حقایق و معارف تکوینی را هم افاده می‌کند. این یک طایفه است. طایفه دوم تاریخ دوم اخباری که دلالت میکنه اخبار داده بر اصلا که شمول قرآن نه شمول قرآن من یک حبیبی در اون تحتیمانی دادم شمول قرآن نسبت به فقط معارف به حاجات شرعیه و معارف دینی، حاجات شرعیه و معارف دینی و معارف دینی و تشریعی، این هم طایفه دومه. و احیانا حالا با اون رو جدا نمی کنیم و همینطور شمول قرآن نسبت به همه اون چه که در سنت و همه اون چه در سنت باشه دیرو دونه جدا میکردیم که را فکر میکنم اون در حدی نیست که من کنم کنم رو وارد شدم. این هم طایفه دومه. طایفه سوم اخباریست که میگه کتاب و سنت. طایفه سوم اخباریست که دلالت میکنه در شمول کتاب و سنت مثل کتاب و سنت نسبت به همه حقایق عالم، حقایق اصلا که تکوین و تشریع و طایفه چهارم به روایات کاری نشان تکرار میکنم میگه کتاب و سنت نسبت به فقط تمام معارف دینی شمول داره و همه نیازهای دینی را برآورده میکنه. و یک طایفه هم داریم که نوازش کار اینجور میکنیم بخش شمول طایفه که دلالت میکنه در شمول و جامعیت سنت و علم ائمه و علم ائمه نسبت به همه نیازهای دینی، علم ائمه نسبت به احکام و شرایع و نیازهای دینی، احکام دینی، احکام و معارف دینی که بیشتر این طایفه سرکارش بیشتر با علم ائمه و سنته. اینم اشارات که یک گروه دیگری است که در اینجا وجود. خب این چارچوب و مدل رو در نظر داشته باشید. دیگه ما همینجور که داریم روایات رو میریم جلو، هر جایی به هر بخشی روایاتی افزوده میشه. مثلا تو اون قسمت اول، حالا من یه تطبیقی هم که بر اساس بحثایی که داشتیم عرض میکنم اینطوره که در اون قسم اول که نسبت به قرآن و شمول خیلی فراگیر و مطلقه گفتیم در همون با کافی حدیث 7 و 8 و 9 دلالت بر این میکرد، بر اون مفاد اولی میکرد، گرچه حدیث 7 و 8ش معتبر نبود و حدیث 9ش معتبر بود. این طایفه اول سه تا خبر تا به حال خوندیم که 7 و 8ش معتبر نیست و 9ش معتبره، همون روایتی که خوندیم. اونی که طایفه دوم هست که شمول قرآن را محدودترش میکنه، فقط میاره رو حاجات شرعی و دینی، اون احادیث 1, 2, 3, 4, 5, 6 از همون احادیث بابی که خوندیم در کافی دلالت بر این میکنه، از حدیث 1 تا 6 دلالت بر اون میکنه، همونطور که بحث کردیم دیگه، که بین اونها همون فقط حدیث 5ش یک سند دیگری در تهذیب داشت که اون معتبر بود. بله؟ هفت رو نه، هفت جزء اولیست. این جنبندی که معلوم دارم اینطوره. و اون قسم سوم هم که مجموعه کتاب سنت به همه حقایق تکوین و تشریع بر همه اونها مشتمل باشه، همون حدیث دهمه که معتبرم. این اشعار که در دوازده روایتی که در کافی بود خوندیم، این تقسیم بندی به دست میاد و هر کدام از این روایات هم در خانه و جدول خودش قرار میگیره. حالا همینجور میریم جلو دیگه. حالا فعلا ما یه مدلی دادیم، ممکنه البته تو این مدل جلو میریم یه تغییری بازم بدیم، ولی فعلا رو این مدل میشه رفت جلو. یه مشکل این نوع بحث ها اینه که از قبل کار خیلی منبهی نیست دیگه، آدم هر باری که میره جلو یک تغییراتی به ذهنش میاد دیگه، باید اون رو تحول کرد دیگه. در ادامه روایات که 11 تا 12 روایت کنیم، روایت دیگری هم را اضافه الان میخونیم. دو روایت هم هست که از تفسیر عیاشی امتا، من تفسیر عیاشی هم را دیدم ولی از نورالثقلین داریم نقل میکنیم. در نورالثقلین جلد سوم صفحه 73 ضمن همون آیه سوره نحل اینطور داره که حدیث 172، نمیدونم این حدیث 13 هم میشه دیگه، 12 هم میشه، این 12 هم حدیث تو شماره ای که ما دارده داشتیم. فی تفسیر العیاشی عن منصور عن حماد لحام قال ابو عبدالله علیه السلام نحن والله نعلم ما فی السماوات و ما فی الارض و ما فی الجنت و ما فی النار و ما بین ذلک، ما هر چی در آسمان و زمینه و در چی میدانیم. قال فبقیت و انظر الی، میگه حماد لحام میگه که اصحاب امام صادق میگه همینجور مبهوت شدم و نگاه کردم به حضرت، عجب این خیلی ادعای چیز. حضرت فرمود یا حماد ان ذلک فی کتاب الله ثلاث مرات، سه بار فرمودن که این فی کتاب الله، یعنی اینا از قرآن رو دست میگیرن. ثم تلا هذه الايه يوم نبعث في كل امه شهيدا عليهم من انفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمه بشرى المسلمين. اشارت که آیه من کتاب الله فی تبیان کل شیء، که حضرت میخواد بفرمان که ما علم ما بر همه حقایق عالم محیطه و این رو از قرآن، حالا اگه علم ما محیط باشه، علم اونها محیط بودن غیر از اینه که مفاد اقوال و اینهاشون محیط باشه، اون شاهد کلام ما اینه که میفرمان اینا رو از کتاب خدا ما استنباط میکنیم، از کتاب خدا مشتمل بر همه حقایق عالمه. این میشه جزء حدیث دیگری علاوه بر اون سه حدیثی که در طایفه اول بود، این حدیث چهارم در طایفه اول میشه، تو ردیف ما هم حدیث 12 میشه. خب این روایت از سند، من یه بحثی راجع به تفسیر عیاشی داشته باشم. تفسیر عیاشی همونطور که احتمالا ملاحظه کردید تو همین یکی دو دهه اخیر چاپ جدید داره و دو جلده و کامل قرآن هم نیست. این چاپ جدید هم مرحوم علامه طباطبایی یک مقدمه ای بریز داده و تصحیح‌هاش هم آقای رسولی محلاتی است، دو جلدیه و تام هم نیست. داستانش هم اینطوره که حالا اولا خود این مرحوم عیاشی صاحب این تألیف این کتاب که از شاد که از علمای متقدم هم بودن، مرد بزرگی است که سنی هم بوده، مستبصره شیعه شده و بعد همونطور اوائل نوجوانی را شیعه شده و بعدم با سرعت در علوم و دانش‌های اسلامی پیشرفت کرد و تا مثلا 100 تا 200 کتاب هم بهش نسبت داده شده داشته. آدم بزرگی بوده. تفسیرش هم تفسیر کاملی بوده، تفسیر روایی کاملی بوده. مدت‌ها این تفسیر نایاب بوده که بعدها اینو پیدا کردن، ولی باز هم تفسیر کامل نیست، نصف نیمی تقریبا از قرآن، دو جلدشه که حدود مثلا نیمی از قرآن یا کمتر از نیمی نیست. و معلوم علامه مجلسی در علامه طباطبایی در مقدمه یعنی تفسیر عیاشی می‌فرمان که هنوز ما امیدواریم اون پیدا بشه. ادعا شده که مثلا در مناطق شرقی مثلا ایران کشور ما در یه جایی مثلا وجود داره، اون زمانش گفتن، ولی قطعا نیست، چون اگه اون زمان بود یاد دیگه پیدا شده بود. در حال این کتابی است که بعدها پیدا شد، نظیر همون است که راجع به فقه رضا در اون بحث فقهمون داشتیم میگفتیم، اینا یه همچین وضعیتی داره، بعدها پیدا شده و کامل هم دید. این حالا چند جمله راجع به نویسنده این کتاب و این بحثا تو این مقدمه منابع علامه طباطبایی هم در جلد اول این اشاره به زندگی ایشون شده و شرایط کتابش هم گفته شده. اون چی که مایه تعصب و تأثره اینه که روایاتی که ایشون نقل کرده سندهاش تمام کامل نیاورده، از وسط سند شروع میکنه. راجع کردید چون بین او و اون احادیث معلومه کردن تاریخی فاصله هست، روایاتی نقل میکنه که احیانا در جای دیگه هم نیامده و بین ایشون و اون راوی که ازش نقل میکنه قطعا صدقی وجود داره. تقریبا همه روایاتش هم مبتلای بینه، یکی دوتا راوی آخر را نقل میکنه، ذکر میکنه. کالیزاست که همه کتاب و روایات ایشون مقطوع السنده، یعنی نه مقطوع السنده کامل بلکه جزئی از سند مقطوعه. به احتمال قوی واسه اینجور باشه که مثلا ایشون یه جایی قانون وضع کرده برای این که مثلا ما تو اینجاش حذف میکنیم، چون اگر میخواست اصلا کلا سند رو نیاره، خب یعنی اصلا اعتنایی به سند نداشت، مثل تو اول قول باید بشه، یعنی کل سند رو نیاره روایات رو بیاره. ولی اینکه نیمی از سند آورده به احتمال قوی یه قاعده ای داشته که مثلا من وقتی که کسی از اون نقل مثل اون مشیخه تهذیب و استفسار تهذیب و ولای عزالله از فلانی نقل میکنم مثلا سند من اینه، ولی اون مشیخه ای داشته که احتمالاً که دست ما نرسیده البته، یا این که آقا مشیخه هم نداشته با یه وجه دیگری اومده سنده رو نیمه پاره کرده، بخشش آورده بخشش نیاورده، یه دلیلی داره، یا همینه که عرض میکنم و مشیخه ای داشته که به دست ما نرسیده، یا دلیل دیگری که حالا یا یه مدافع و تحمل داره این بحث تفسیر عیاشی. خب ولیزاست که همه روایاتش مبتلای به این است که مقتوعت و سنده مقتوعه است، بعضی و قسمتی از سنده، از جمله همین الان مرحوم عیاشی از منصور ابن حازم نقل میکنه از حماد لها، چند نفر 4-5 نفر حداقل باستن این فاصله زمانی واسطه باشن بین ایشون تا منصور و اونها در ازشون نامی و نشانی نیست. بلیزا این یک ضعف و بلیه عامه است که کل تفسیر عیاشی به اون مبتلا و مواجهه، این که یک اشکال کلی در این. علاوه بر اون این روایت این حماد لهاب هم اگر مراجعه بکنید بینید که حماد لهاب توثیقی نداره، نه توثیق خاص نه توثیق عام، از معاصر امام صادق روایاتی هم تعدادی داره ولی هیچ توثیقی در منابع موثق ازش نقل نشده، توثیقات خاص هم در مورد عامه هم در مورد چیزی نیست، اما دلالتش معتبره و لذا این هم در اون طایفه اولا به عنوان یک معید بر اون معیدات افزوده میشه، چون یک معدیس معتبر اونجا ما پیدا کردیم، بازم هست بعضی احادیث معتبری که آینده پیدا میکنیم، بقیه همه میشه معیدات دیگه. این هم یک روایت دیگه. روایت بعدی که شمارش رو شما حفظش کنید منم بدهید رو میشه در همین صفحه 73 جلد 3 نور الصقلین هست، حدیث 173. این هم باز از تفسیر عیاشی عبدالله ابن الولید، قال ابو عبدالله علیه السلام، این هم بینید که سندش مقطوعه، از عبدالله ابن ولید نقل میکنه که خود عبدالله ابن ولید هم فکر میکنم توصیق نداره، یادم میاد. قال ابو عبدالله علیه السلام امام صادق فرمود که قال الله لموسی و کتبنا. نکته دقیق و ظریفی تفسیری را حضرت در مقایسه دو آیه، مقایسه سه آیه که یکی مربوط به حضرت موسی است، یکی مربوط به حضرت عیسی و یکی هم مربوط به پیامبر گرامی اسلامه، مقایسه میکنن حضرت این سه آیه را. آیه مربوط به حضرت موسی اینه که و کتبنا له فی الالواح من کل شیء، که من تبریزی است، در الواحی که برای پیامبر حضرت موسی فرستادیم نمونه ای از هر چیز در آن نوشتیم. من و حضرت اینجا تبعیضیه میگیرن. فعلمنا انه لم یکتب لموسا الشیء کلو، همه چیز برای او در کتاب صحیفه او و الوا نوشته نشده، برخی از حقایق در آن مضبوط و مکتوب بود. و قال قال الله لعیسی لیبین لهم الذی یختلفون فی، برای حضرت عیسی میگه تبیین میکنه اونایی که درش اختلاف دارن، بازم میگم بخشی از حقایق عالمه و حقایق دینه. اما و قال الله لمحمد صلی الله علیه و آله و سلم و جئنا بک شهیدا علی هؤلاء و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، اما برای پیامبر گفته شد که تبیانا لکل شیء، من کل شیء نیست، لکل شیء. و این هم خبری است که باز می شود از اون استشهاد کرد، به اون استشهاد کرد برای شمول اون
من کل شیء و لکل شیء.
بله؟
من کل شیء و لکل شیء.
اون رو من تبعیضیه گرفتن، با این مقایسه از این میفهمیم که تبعیضیه گرفتن، از شاید که می شود تبعیضی هم نباشه، ولی با همین چیز حضرت می خواهم بگن ظهور در تبعیض داره. و در هر حال آنها این تبیان لکل شیء ظهوری در این داره که این نسبت به اونها یک جامعیت فراتر و کاملتری داره. البته این اگر بگیم مثل خود آیه در ظهور اولیش انصراف داره کل شیء به کل شیء دینی و مؤثر به سعاده، میشه جزء همون احوال دوم میشه. ولی اگر بگیم نه این انصراف در این نیست، به خصوص چون مقایسه کرده با حضرت موسی و اینها، احتمالا مثلا ظهور بهتری داره در این که همه عالم و حقایق درش هست، میشه جزء طایفه اول. بنابراین این بنابر عدم انصراف میشه طایفه اول، بنابر انصراف میشه جزء طایفه دوم. سنن هم البته خب تبعیدی نداره. بله، ببینید یختلفون ظاهرش اینطوره، البته یخت اختلاف یه معنای دیگری هم داره که گاهی توی آیات احتمال میدن که میگن اختلاف امتی رحمه، میگن این رفت و آمدشون برای کسب علم، اون مقصوده که رحمته، نه اختلاف اون معنا. ممکنه این آیاتی هم که میگه یبین لهم الذی یختلفون فیه، یعنی اونی که براش رفت آمد میکنن و میخوان بفهمن، یک احتمال در این آیاته. حالا بحث تفسیری نداریم، وارد این بحث میشیم، ولی احتمال ازهرش همونه که اونی است که اختلاف دارن، یعنی چند قول در موردش هست. اون وقت اختلاف دارن درش بیشتر میشه در واقع حضرت عیسی بعد از حضرت موسی و ابراهیم و الواح و صحف و زبور. بخشی از اینایی که در کتب سابق بوده محل بحث و اختلاف قرار می گرفته، حضرت اومده اونا رو حل بکنه. اگر این احتمال دوم بگیم، اون وقت دایره این میشه بخشی از شریعت. اون احتمال اول اگه بگیریم میتونه عموم شریعت باشه. و اگر احتمال اول باشه، اون وقت این به کل شیء باید بگیم عموم غیر شریعت و عقاید دینی هم داره، احتمالی که شما میگید. اما اگر احتمال دوم باشه، نه، اون وقت دیگه این ظهور پیدا نمیکنه. حالا دیگه این بحث های تفسیری شما خیلی چی نمیکنم. حالا اینجا قبل از اینکه به ادامه بحث بریم، یه نکته هم اینجا عرض بکنیم. این آیه شریف سوره نحل آیه خیلی چی هست، در یه روایتی هم داره که پیغمبر اکرم وقتی این آیه برش نازل شد، یا اینکه نه وقتی که میخونه، الان تعبیر از منه، هر وقت این آیه رو میخوند اشک از چشماش جاری میشد. یک و جئنا بک شهیدا علی هؤلاء، یا اونها را هر پیامبری بر امت شهید قرار دادن و تو را شهید بر اینها قرار دادن. ها اولا هم دو معنا داره، یکی ها اولا یعنی امت خود، یکی ها اولا یعنی همه بشر، همه عدنان پیشینیان و امت خود. راجعه کرده یعنی یک شهادت عامه پیامبر داره. چرا؟ یعنی سه احتمال در اینجا هست که هاولا مقصود امت خودت باشه، هاولا مقصود همون پیامبران باشه، توی شهید شهدا هستی، یا این که هر دو را بگیره، شهیدن علی هاولا این همه را بگیره، که من بعید نمیدونم که همه را بگیره، امت خودش با اونها
و
پیامبران گذشته. اون وقت شهادت پیامبر یک شهادت عامه مطلقی است بر همه عالم، بر همه امم و بر همه انبیا. و این شهادت و حضرت فرمود هر وقت اینو میخوند حضرت گریه میکرد، عشق میرید، چون این یک مقام بزرگی است. این شهادت هم تحملش دشواره، هم عداش مسئله مهمی است. و اون که میگن اعمال هم بر پیامبر و ائمه عرضه میشه، این شعبه ای از همین شهادت عامه پیامبره که فرعی از اون هم در ائمه طاهرین و به خصوص امام عصر هست. و حضرت اینو گریه میکرد. این شهادت از شهادت که داستان طولانی داره و بحثای زیادی در موردش هست، یک نکته هم اینجا هست که جئنا بک شهیدن علی هؤلاء و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء. اون هؤلاء که گفتم سه احتمال در بارش هست و احتمال سوم اقوا، این و نزلنا دو تفسیر در بارش هست، دو احتمال در بارش هست. یکی اینکه این واو واو استنافیه باشه و این جمله با قبل ربطی نداره، میگه اونها رو شاهد بر امتشون قرار دادیم و تو شاهد بر اونها شدی، یک مطلب. و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، این دوتا جداست. من دیشب که میدم مثلا در تفسیرهای اهل سنت و بعضی تفاسیر که میدیدم، اونا میدم خیلی همین و نزلنا رو جدا میکنن، دو مطلبه. اما برای علامه طباطبایی میفرمایند واو حالیه است و اینا با هم ربط داره. اون شهادت پیامبر با قرآن که تبیان همه چیزه با هم رفت داره، اون نوع گواهی پیامبر یک احاطه‌ای بر همه عالم میخواد. و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، میگه کتابی بهت دادیم که تو را محیط بر همه عالم کرد و شهادت تو هم با این کتاب محیط بر همه عالم یک ربطی بینش هست. و این نکته درست و دقیقه و نکته خوبیست. من اون علامه طباطبایی آورده هست به زنینم میامد بعدم ایشون اینا تاکید دارن که اینا دو مطلب از هم گسیخته نیست که بگیم درباره پیامبر داره دو تا واقعیت رو بیان میکنه، یکی اینکه تو شهید هستی به یک شهادت مطلقه و یکی اینکه تو کتابی رو گرفتید که تبیان کل شهید. نه اتفاقا این دو ویژگی پیامبر با هم پیوندی داره و پیوستگی داره و ارتباط وسیق و عمیق درونی داره. این حالا جمله معترضی در چه بکنیم. خب این هم روایت دیگریست که حالا سند را نداره. روایت بعدی که چهارده هم احتمالا میشه این
هست از این مطلب که فرمودین، از این دلالت نمی کنه برای اینکه مثلا تبیان کل حقایق تکوین و تشریع واقع حالی میگه.
چرا؟ این وقت این یک شاهدی میشه. ما اونجا اونو نگفتیم، اونجا واسه اینو بگیم، حالا اینو شما در اونجا ثبتش بکنید. اونجایی که بحث میکردیم تبیانا لکل شیء، ما گفتیم شاهدهای درونی همه دلالت میکنه بر این که، به خود علامه هم همینو میگه، میگه آیه فی عد نفسه دلالت بر این میکنه که این کل شیء، یعنی کل شیء از امور دینی و تشریعیه. من از خود علامه استفاده از این نکرده، ولی به نظرم میاد که از این نکته علامه میشه استفاده کرد، همینی که شما میگید، یعنی اینو شاهدی گرفت برای این که چون شهادت مطلقه است و این هم پیوندی داره با شهادت، پس این کل شیء هم کل شیء مطلقه. چون معلوم علامه اونطور که ما قبل بحث کردیم این آیه شریفه را تبیانا لکل شیء میگن لو خلینا و انفسنا، اگر ما باشیم و خود آیه و قرآن، بیش از این نمی رساند که قرآن بر حقایق دینی محیطه، نه همه حقایق عالم و جهان تکوین. فقط میگه چون بله در روایات چیزی داریم که اگه اون باشه اون وقت میشه بگیم یه معنای آیمه. ما اون وقت نکته ای که میخوایم ما رو در اینجا عرض بکنیم، اینو باید اونجا اضافه بکنیم. ما میگفتیم که ظهور اولیه کل شیء اطلاقه، ولی انصراف اینجا وجود داره. ما میخوام بگیم یک علاوه بر این اطلاق اولیه یک قرینه هم میشه تو خود آیه پیدا کرد از این طرف. هدن و بشرا و اونها رو میگفتیم منظور هدایته، ولی این شهادت مطلقه که پیوند خورده با نزول قرآن، انزال قرآن و تنزیل قرآن با این شکل، میتواند یک شاهدی شاهده و معیدی باشه برای اینکه این تبیان واقعا کل شیء به معنای حقیقی تام جامعه فراگیره. این تو زین اونجا وقتی شواهد رو میگفت این با این نکته رو بیاریم،
شهادت رو بیاریم برای عالم تشریح.
شهادت بر اعماله، شهادت بر اعمال به این میشه که عالم رو بشناسه، بر همه عالم محیط باشه. از شاد که بله روایت دیگر، روایت بعدی همینجا صفحه 74، روایت 174 که در ترتیب ما 14 روایت میشه، باز اینجا داره، این هم از عیاشیه و همون مشکل داره. ان یونس ان عدت من اصحابنا، البته یونس و عدت من اصحابنایی هم که یونس بگه معتبره، مثل عدت من اصحابنایی کافیه، ولی قبلش معلوم نیست کیه. اینجا باز از امام صادق نقل شده که اینی لعلم و خبر از سماوات و خبر الارض و خبر ما کان و خبر ما و کائن که انهو فی کفی. این رو باید البته قبلا هم داشتیم اینجا نه نظیری، ولی سندش البته متفاوته. قال که انهو فی کفی، قال من کتاب الله اعلمهو، اینا رو در میدانن، و من کتاب الله اعلمهو، خداوند فرمود که فیه تبیان و کلشه، یعنی همون نزل الله علیکم قرآن تبیان و کلشه، که باز این جزء روایت معتبر نیست ولی دلالتش تامه و جزء پنجمین روایتی میشه که در گروه اول قرار میگیره. از شاد که روایت بعدی هم روایت 175 در همین کتاب هست که از عیون اخبار رضا نقل شده، فی مجلس رضا مع اهل الادیان و المقالات فی توحید در عیون داره. قال رضا علیه السلام فی اثناء المحاورات، این هم الان سند نداره، البته جاییست که همون بحثی که الان داشتیم میگفتیم در مکاسب نسبت جازمه داره. قال صدوق مثلا میگه قال رضا علیه السلام، از شبت که ولی در اینا ما قبول نداریم و سند نداره. بله بله، ما از درست کرده نقل میکنیم، ولی عیون اخبار رضا هست که میشه اونو مراجعه کرد، ما الان از اینجا نقل میکنیم. و کذالک امر محمد صلی الله علیه و آله و سلم و ما جاء به و امر کل نبی بعثه الله و من آیاته انه کان یتیما فقیرا راعیا اجیرا لم یتعلم کتابا و لم یختلف الی معلم، یختلف اون ولم یختلف را معلم، در محضر هیچ استادی حاضر نشده. ثم جاء بالقرآن الذي فيه قصص الانبیاء علیهم السلام و اخبارهم حرفا حرفا و اخبار من مضا و من بقی الى یوم القیامه، میگه همه اخبار پیشینیان و آیندگان در قرآن هست، اینم پیامبری آورده است که هیچ چیزی رو نیاموخته بود. این هم باز سندش معتبر نیست ولی دلالتش جز همون گروه اول قرار میگیره. این هم یک دوست روایتی که از تفسیر عیاشی و چی هست در گروه اول. تا اینجا البته ما بدون این که خیلی نیاز داشته باشیم به روایات دیگری که در این بحث هست، گروه اول به نظر میاد که دفعه چند نور سهر نهاری؟ بله؟ بله بله بقیه روایاتش که روایات کافیه. آخرین روایت 190 در صفحه 177 اینم هست که از بله 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 از لهجه بلاغه منم دیده بودم یادم رفت رو عرض بکنم. این روایت 190 15 اون روایت 190 در صفحه چند؟ 16 فی ذم اختلاف فی کلام النبی علیه السلام فی ذم اختلاف العلماء فی الفتیا ام انزل الله دین ناقصا فاستعان بهم على اتمامه ام قالوا شرکاء له فلهم ام یقولوا علیه ام یرزا ام انزل دین تاما فقصر رسول ان تبلیغه و ادائه و الله سبحانه یقول ما فرطنا فی الکتاب من شی فی تبیان لکل شی. دو تایی است که لفظ آیم عوض شده ولی اشاره به اون دو تا شده. این هم روایتی است که حالا سندش باید ببینیم که نهج البلاغه از کجا نقل کرده، اینجا که معلوم نیست از کجا نقل کرده، ولی مستند نهج البلاغه رو میبینیم. باید ببینید حالا شما بیاتون باشه که از شما که سندش رو معلوم کنیم. اون تا این هم یک نوع شمول در حقیقت در عالم تشریعی را میگه و از آیه برای همین استفاده میکنه. این میشه شمول دین هست نسبت به از شما که نسبت به اون چه که معارف دینی هست برای در اون بخش قرار میگیره. شمول قرآن و سنت مجموعش نسبت به معارف دینیه، یعنی این روایت در گروه چهارم قرار میگیره. سندش رو باید بررسی کرد، الان اینجا چیزی نیست که منم توجه نداشتم برم اونجا رو ببینم. از شاید که روایات دیگری که ما داریم در جلد اول جامع احادیث شیعه هست، صفحه 130 شروع اینها شروع میشه. این مقدماتی که در جلد اول مقدمات کتاب هست که چند مقدمه داره، اون باب چهارم که عنوانش حجیت فتوای ائمه است، این باب حدود این باب چهارم بیش از 400 حدیث را بر روای بروجرد اینا رو جمع کردن در این کتاب که این مجموعه 400 حدیث دلالت بر حجیت رأی ائمه میکنه. مرحوم آقای بروجردی چون نگاه تقریبی بین المذاهب هم داشتن، مثلا عنوان کتابشون عنوان فتوای ائمه گذاشتن. علت اینه که مرحوم آقای بروجردی خیلی روی تاکید داشتن، همه کسانی هم که به تقریب توجه دارن میگن که ما یکی بحث امامت ائمه است به معنای اسمت و نمیدونم خلافت بلا فصل و مباحث کلامی، این یک بحثه که البته در جای خودش استدلالاتی داره به جای خودش. یک بحث مرجعیت ائمه در مقام افتا و مراجعه به رأیشون هست که این دومی میگه چیزی نیست که گذشته باشه، امروز هم هست، برای ما هم فقط نیست، خود اهل سنت هم باید به عنوان مراجعی در فتوا که فتاوا و آرای اونها معتبره و باید بهش توجه کرد، اینو باید بپذیرن. با این نگاهی که برای آقای بروجردی اصلا اینجا عنوان چهارمین مقدمه این کتابش گذاشته حجیت فتوا ائمه، یعنی فرض بگیریم مثلا ائمه فتوا دارن، یعنی میرن یه اجتهادی میکنن ولی اجتهادشون معتبره و اجتهاد تضمین شده است قطع نظر از خلافت بلا فصلشون. مقام مرجعیت در افتاء اونها یک مقام معتبری است که مستند به روایات فریقینه و ما باید تفکیک بکنیم. یک بحث اختلافات تاریخی است که امروز هم البته اثر داره، من نمیخوام بگم فقط گذشته است، امروز مهم نیست، بحث امامت رو نمیدونم اینهاست و خلافت. یکی بحث مرجعیت اونهاست که جزئی از بحث امامت شیعی و رو این میگفتن باید ما تأکید بکنیم تا منفذی پیدا بکنیم برای اینکه معارف شیعه و اهل بیت را ببریم در دنیای اهل سنت بر اساس همین پیشفرض که مرجعیت فتوایی دارن غیر از بحث امامت و کلامی به اون معنا. این نگاهی که حرف حقی هم هست، مرحوم آقای بروجردی هم رو این تأکید داشتن و خود این در واقع یکی از مبانی تقریبه، تقریبه من المظاهر به معنای درستش، معانی مختلفی داره، این معنای درستش در واقع مورد قبوله که مبانی هم داره. یکی از مبانیش همینه که فتوای ائمه میشود مرجعیت داشته باشه برای همه امت اسلامی، حتی به استناد خود روایاتی که اهل سنت دارن. این بابی که در 420 روایت جمع کرده مرحوم آقای بروجردی در جلد اول چه جامعه احادیث شیعه، این باب فعلا ناظر به اینه، منتها روایت این 400 و اندی روایتی که در اینجا آمده خودش به توائف دهگانه ای و پونزگانه ای تقسیم میشه که این کارا اونشه کسی هم نکرده. ما الان در صدد اون نیستیم، اگر این وقتی بهش برسیم کار انجام میدیم راجع به کل این 400-500 روایت. این 400-500 روایت به دلالت مطابقی، التزامی، تزمونی و با شیوه های مختلف، همشون یک مدلولش در این باب مقصوده و همون مدلولی که عرض کردن، حجیت فتوای ائمه برای کل امت اسلامی، این محور این بابه. البته این مدلول در بعضی به صراحت آمده، بعضی به کنایه آمده، بعضی به دلالت التزامی یا تزمونی و گاهی هم مطابقی، گاهی هم صراحت آمده. تازه این 400-500 روایت متن متفاوته که اینا رسونده که تفاوتهایی در متونشه، البته بعضی اسماش خیلی به هم نزدیکه متونش، ولی بعضی روایاتش هم روایت به سمون کتاب الله و اجرتیست، حدیث صدلینه که آخر آورده و اون رو به عنوان یک روایت آورده که ده ها سند شیعی و سنی برای ذکر کرده. که در اینجا ما نمیخوایم بگیم که خلافت بلافصل و بس نیست، محور اون نکته است، منتها از اونا البته برای این میشه استفاده کرد. این یک باب مفصلی است که اینجا میتونید بعد ببینید، یه دورم تورقی هم بکنید، خیلی خوبه چون مباحث مهم و ارزش من میتونه. حالا یک بخشی از روایاتی که در اینجا آمده با بحث ما ارتباط داره، ما حالا کار به اون نکته نداریم، ما در سرده بحث خودمون جامعیت هستیم. بخشی از روایاتی که در اینجا آمده با همین جامعیت ارتباط داره. حالا از جمله من روایاتی که با این ارتباط داره میخونم تعدادش را. در همین جلد اول باب چهارون حجیت فتوی الائمه، حدیث از شاد که حدیث 121، این جامعه حدیث شیعه که ببینید دو تا شماره اونجا داره، یکی شماره که اول آمده، این شماره حدیثی که از اول هست تا آخر به ابواب جدا نمیکنه میره جلو، یکی هم در اون بین الهلالینه در پرانتزه که اون شماره حدیث هر بابیه. حالا این حدیث 121 که در این باب حدیث 20مه، از شرط که بله سند معتبری داره، از اصول کافی هست، جلد اول، انا احمد بن محمد، انا عبدالله بن الحجان، انا احمد بن عمر الحلبی، انا ابی بسیر، فکر میکنم سند معتبره. میگه ابو بسیر میگه دخلت على ابی عبدالله علیه السلام فقلت له جوئلت فداك اني اسالك عن مساله هاهنا، عن مساله هاهنا احد يسمع كلامي، که کسی دیگه هم داره میشنوه، حالا میخواسته اونو بشنوه یا اینکه میخواسته گوشی دست عزت بده که مثلا اگه تقییه چیزی لازمه تقییه بکنه، ولی دیگه فرق ابو عبدالله ستران بین او و بین بیت آخر به دو اتاقی بود پرده را زد کنار و تلعفی فخصون مقال یا ابا محمد سل اما بداله، بعد میگه که جای تو فداک شیعتکه یتحدثون ان رسول الله صلی الله علیه وسلم علم علی بابا یفتح له یفته له من الف باب، فقال یا ابا محمد علم رسول الله صلی الله علیه وسلم علی الف باب یفته من کل باب الف باب، قلت هذا والله علی علم، و ثم قال انه لا علم و ما هو بذات قال یا ابا فان و ما هو بذات تازه بعد میگه فقط اون نیست یا ابا محمد فان عندنا الجامعه و ما یدریه مل جامعه. این روایات خیلیشون اشاره دارن به اون جامعه و مصحف و جعفر، این سه تا کتابی که در دست ائمه به عنوان اسرار امامت بوده، جامعه، صحیفه، صحیفه زهرا و جعفر. عندنا الجامعه، بعد میگه قلت جوئت فدا و من جامعه، قال صحیفتون طولها 70 ذراعا به ذراع رسول الله صلی الله علیه و سلم و املائه. عرض شود که و خط علی به یمینهی فیها، که با خط علی املای پیغمبره، عرض شود و خط علی فیها کل حلال و حرام و کل شیء یحتاج الناس الی حتی العرش فی الخرج و ضرب به یده الی فقال تحزن لیام محمد قال قلت جئت فداك انما انا لك فسن ما شد فرمزنی، کمی حضرت منو فشار داد، خیلی سختش بود، حضرت خواست چی بشه و قال حتی عرشها، برای که خوب عملی نشونش بده دستش رو فشار داد، فرمود حتی عرش، این که من دستت حالا یک فشاری دادم بر اینم که در اونجا هست. این روایت که در اینجا آمده که ظاهرا روایت هم معتبر باشه، این روایته و چندین روایت دیگه که حالا من سریع بعد میخونم در حد مستفیضه، روایاتی که اینا جزء شمول جامعیت سنت و علم ائمه نسبت به احکام ائمه، این یک تایفه مخصوصیه، نمیگه این سنتی هم که الان دست ما هست، میگه علم اونها و منابعی که دست ائمه بوده چیزهایی بوده که همه نیازهای دینی در او جمع بوده. این که حالا الزاماً همش آشکار شده یا نه، این نه، حتی بعضیش داره که همش رو آشکار نکردیم ما، ولی همه اینها ما برش واقف و آگاه هستیم، که اون وقت این یه داستان دیگه داره که تو جنبندی های بعدی با تو توجه داشته باشیم. این در واقع دومین حدیث میشه که در طایفه پنجم قرار میگیره و اولین حدیث طایفه پنجم میشه. از این قبیل حدیث حالا زیاده که دیگه ما همش رو چون با بحث ما این خود ارتباطش کمتر میشه، چون بیشتر اونی که ما الان بحث میکنیم جامعیت قرآن و سنته، این میره جامعیت علم امام نسبت به معارف دینی. این روایت 121 بود. روایت 122 هم باز که روایت علی بن ابراهیم، اینا از کافی نقل شده از محمد بن یونس عن ابان عن ابی شبه، این هم سندش مشکل داره، محمد بن عیسی، سمعت ابا عبدالله یقول ذل علم ابن شبرمه عند الجامعه بله تا اونجا که میرسه که عند الجامعه لم تدع لعهد کلامت فیها علم الحلال و الحرام، همه علوم در این هست. روایت بعدی باز همینه، 123 هم همینه، که البته اونم باز سندش بی مشکل نیست. قال لی ابو جعفر عندنا الجامعه و هی سبعون زراعن فیها کل شیء حتی عرش الخج املا رسول الله و خط علیه و عندنا الجعفر، که پوسته مثلا چی هست و در اونم همه، در مورد جعفر داره که فیه ما کان و ما هو کائنون الی یوم القیامه. ببینید در مورد مصحب فاطمه و جعفر و جامعه، توجه کردید روایاتی که در این باب آمده، یک طایفش شمول همون احکام و معارف دینی را میرسونه، یک طایفش هم شمول بالاتر را میرسونه، که من این را به عنوان طایفه ششم که می‌نویسم که این کتاب ها علم علم و کتاب های ویژه که مشخصا این سه کتابه جامعیت نسبت به همه حقایق را میرسونه، نسبت به همه حقایق را میرسونه، که اون روایت در اون بخش بود، ولی این روایت بعدی در این فصلش در این گروه ششم قرار میگیره. بهارم در مثلا احوال حضرت فاطمه زهرا، اون جلدی که مربوط حضرت فاطمه زهرا است اگر مراجعه بکنی، من قدیم دیدم اونجا یک بخشی اصلا داره که مصحف و فاطمه سلام الله علیها، تو مصحف فاطمه روایات متعددی است، بعضش داره که علوم الهی و دینی در اونه، بعضش هم میگه فیه علم ما کان و ما یکون. این دو طایفه که و یکیش اطلاق بیشتری داره که همه ششم و یکیش محدودتره. اینجا الان اون حدیث های قبلی تو اون بخش پنجم قرار میگیره، این در ششم قرار میگیره. جامعیت علم و کتاب هایی که نزد ائمه بوده. نمیتونیم این سنتی بگیم که الان دست ما هست، این با قبلی ها فرق داره، چون همه اونها الزاماً در دست ما نسپرده ام، بلکه گاهی خودشون اشاراتی دارن که بخشی از اینها پیش ما مانده است، بخشی از اینها زمان ظهور امام زمان اصلا آشکار میشه.
این کدوم روایت
این فایده شما 123 نه اولین میشه. 124 ابراهیم بن هاشم عن جعفر بن محمد عن عبدالله بن میمون عن جعفر عن ابی، این روایت سند معتبر داره. انه فی کتاب علی کل شیء یحتاج الیه یحتاج الی حتی الخدش و العرش و الهرش. هر شو الان یادم نمیاد، دیدم ولی یادم ده. دیدم به حال این باز میشه جزء پنجم میشه، معتبر جزء پنجم میشه. حدیث 125 باز یکیه با اون قبلیه، عبارتش هم یکیه. اون هیچ، خود ایشون هم گفته که وظاهر ان هذا الحديث و ما قبله واحد بل اختلاف من قدم ناصر، یه جمله کوتاهی تفاوت داره، ظاهر حدیثی که اون هیچ. از شاید که روایت 126 محمد بن عیسی عن فضاله عن ابی بصیر، این سند باز معتبره. این روایت از 123 بعد دیگه همه از بصائر و درجات، بصائر و درجات هم امروز هست، ما خود کتاب رو نیاوردیم داریم از این نقل میکنیم، ولی میشه خود کتاب بیاریم ازش نقل کنیم. نه هم از بصائر و درجاته. این هم با سندش معتبر هست. از شبان که باز داره که ابن عبا رسول الله و خطه و علی به یدهی فیها جمیع الحلال و الحرام. این هم با جمع گروه پنجمه، من دیگه اینا رو سریع میکنم چون نکته خاصی نداره. روایت 127 هم باز سندش مرسله است، چون داره جعفر بن بشیر رجله، ولی مضمونش همون مضمون گروه پنجمه. روایت 129 باز همون جزء گروه پنجمه، روایتش معتبره است، جزء گروه پنجمه. روایت 130 ارشاد که باز جزء گروه پنجمه. اینجا وقت مصحف فاطمه هم آمده و داره که و خلفت فاطمه مصحفاً ما هم قرآنون بلاغونده که نهو کلام من کلام الله انزل علیها. طبق روایاتی که در مصحف فاطمه آمده به حالا ببینید، اینطوره که در همون فاصله بین ارتحال پیغمبر اکرم و شهادت حضرت که فاصله کمی بود، این را بر حضرت چی می شد؟ الهام میشد به حضرت از ناحیه ملائکه و حضرت اونا رو مینوشتن، به خاطر همون هم محدثه هست هستن. از شاید این هم جزء همون روایت چی هست که بعضیش جعف داره، بعضیش جامعه، بعضیش مصحف داره، این ست کتابی که روایت 131 باز از گروه پنجمه. روایت 132 باز همینه. روایت 133 باز همینطوره. اینا دیگه چون چند تاش سنده این مطمئن داشت، من بقیه شو دیگه بررسی نمی کنم. روایت 133 همینطوره. 134 باز همینطوره. فرض شد که روایت 135 بله باز همینطوره، جز همین گروه پنجمه. بله بله، روایت 136 که سمند معتبر هست جزء گروه ششمه که علم ما کان و ما یکون داره در مصحف فاطمه. و روایت 137 جزء گروه پنجمه. 138 باز جزء گروه پنجمه. ۱۳۹ باز همینطور. ۱۴۰ هم باز همون جزء پنجمی است. و بله ۱۴۱ هم همینطور دیگه، من اینا رو نمیخونم، همه مفادهایی به هم نزدیکی داره، خیلی بعضیش هم معتبره. ۱۴۲ هم باز همین گروه پنجمه. و و 143 همینطور 100 هر شود که 143 همینطور 100 هر شود که خب تا اینجا هست. حالا دیگه بعد وارد یه بحث دیگه میشیم که انشاءالله فردا و سال این منبع شما در علوم قرآنی، حالا من این کتاب رو فعلا دارم، این کتاب اتقان فی علوم القرآن سیوطیه که معمولا در کتاب علوم قرآن این بحث باید مطرح بشه، حالا در اینجا مطرح شده در جزء دومش، یعنی الاتقان فی علوم القرآن جلد دوم جزء چهارمه و فکر میکنم مثلا صفحه بله صفحه بله جلد دومه چه علوم قرآن سیوطیه و صفحه 40 بعد تقریبا 20 بله صفحه 28 صفحه 28 جزء دوم جلد دوم علوم قرآن سیوطی است که فی العلوم المستنبطه من القرآن، که روایات عامی هم اینجا آمده، روایات عامه در اینجا آمده، اینم منبعی است که میشه بشه. قاعدتا کتاب‌های دیگر علوم قرآنی هم باید به این پرداخته باشن، نمیدونم مثلا تمهید آیه معرفت من ندارم، حتما مثلا باید قاعدتا پرداخته شده باشه. اینجا این بحث مطرح شده، روایات اهل سنت هم وقت اینجا آمده که ما به جلسات دیگه می‌دونیم.